سپاس که همچنان همراه ما هستین در کافه صبح رادیو داری. امروز که بحث فرهنگ کار کردنم پیش کشیدیم که چقدر از اون مطلع هستیم، نکات زیادی قابل یادآوری است. با استفاده از آخرین دقایق برنامه یک مسئله دیگر هم با شما مطرح کنیم که فشار اقتصادی. گاهی فشار اقتصادی قدر روی افراد زیاد است که بجای دقت در کار، سرعت در کار در نظر میگیرن و میخواین که یک کار را زود انجام بتن و برن سراغ کار بعدی. مثلا نفر در کفاشی یا خیاطی کار میکنه، تیز کفشای لباسا رو میدوزه و به خودش میگه که باید امروز 25 جوره بود بدوزم، یا باید امروز 10 دست پرنتمانم جور کنم و تیار کنم بتون به دست مشتری، در حالی که روزهای پیش ممکن است که کمتر دوخته باشه، یعنی حد استانداردش قدر نبوده، اما چون میخواد که درآمد بیشتری داشته باشه، آیدی زیادتری داشته باشه، از نظر اقتصادی هم که تحت فشار است، کیفیت قربانی میکنه. یعنی در اصل فرهنگ کار قربانی میکنه. بعضی از تولیدی ها رو دیدین چقدر اجناس بی کیفیت به بازار میتن، اونا در این خط سیر نامناسب افتادن.
کار ما در از کار رسانه ایست، در یک شبکه های تلویزیونی بخش فنیش و مصرف کار است. جایی که من کار میکنم، کیفیت کار اگر 7% نگم 99.9% مهم است. اگر ما اندک اشتباه بکنیم، اشتباه ما باعث میشه که تمام سیستم کاری همو دفتر به هم بریزه متاسفانه.
کاروتراش جوهره هر انسان کاملیه که با همت و پشتگاری که انسان هم برای خودش هم برای وطنش رونق اقتصادی رو به همراه میاره، اگر فرد ما در کارکرد خودمون دقت عمل داشته باشیم و سعی و کوشش کنیم که این کارکرد که ثمره اون رونق اقتصادی هست حلال باشه، خداوند هم برکت اون رو به ما هدیه میده. مرتضی ممتاز هستم از مشهد مقدس، خدا نگهدار.
عبدالعادی از ناور غزنی هم گفته کار بیکیفیت مثل دیوار سست است، باید جلوش گرفت تا ویرانی به بار نیاره. خیلی تشکر که همراه برنامه خودتان بودین، به خصوص دست گفتمان موضوعی را گرفتین. انشالله که به سرانجامی رسیده باشیم که رضایت شما را در پی داشته باشه. امروز فرهنگ کار گپ ما بود، فردا از چی گپ بزنیم؟ همین مبحث فرهنگ کار فردا هم پی میگیریم، منتها موقعیتش و لوکیشنش محدودتر و خاص‌تر در نظر میگیریم در ادارات که چقدر مراعات میشه. حتما گفتمان موضوعی خوبی خواهد شد، به اضافه بخش دیگه کافه صبح که به شما تقدیم میشه. با من خدا.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس‌ها شنونده باشید. برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11880 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری. همراهان شنونده، در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه، صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک به رادیو دری 2093-794-71-7144 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شنونده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. امیدواریم صحت و سلامت قرین لحظه‌هایتان باشد. از گل‌های زندگی، از اطفال ناز و دوست داشتنی دعوت می‌کنیم برنامه خودشان شاپرک را شنونده باشند با مدت 15 دقیقه.
آغاز شادی سر رو تو خدای بی شریکی، تو یگانه ای و دانا، تو که خوب و مهربانی، تو که پاکی و توانا. تو سپرده‌ای به شبنم که به برگ گل نشیند، به خزان اجازه دادی که گل از چمن بچیند. به هزار نقش زیبا گل و سبزه را کشیدی، شب و روز و کوه و دریا همه را تافریدی. بسم الله الرحمن الرحیم. سبد سبد گل سلام، تقدیم به شما نازنینه داخل خانه. درود و هزاران درود به شما قندوله دوست داشتنی.
رادیو دریست، برنامه خودت شاپرک، از پیش رادیو شور نخوره.
الهی هر جا صدای ما و برنامه خودتان مشنوین، جانتان جور باشه و دلتان شد. درست است که زمان برنامه شاپرک کوتاست، فقط 15 دقیقه است، ولی خوشحالیم که با شماییم. خوش آمدین به شاپرک امروز. این ما را خوش بسازین؟ واقعا؟ تشکر از شما. خب راه خوش ساختن ما چی است؟ آسان آسان است. کافیست که شما یک پیامک به برنامه خودتان روان کنین. همین پیامک شما رقمی است که یک خط از طرف شما به دست ما رسیده. خب اینالی با شماره پیامک گیر ماند در افغانستان برتان میگم: 07 9 4 7 1 7 1 4 4. روان کنین پیامک های مقبولتانه. قندولکا چقدر آدم دقیقی هستین؟ منظورم ایست که چقدر هوشتان به دور و پیشتان است. شاید همین دقیقه با خودتان بگوین ای بابا، منظور خاله شاپرک از این سوالا از این گپا چی است؟ بخش بعدی رو بشنوین، نمایش است. اگه با دقت گوش کنین متوجه سواله من میشین قندولکا.
پرنیا جان، خودت از وقتی آمدی پشت کلکی نستاد شدی و حولی را سعی میکنی؟
چون که خیلی عجیب است.
چی عجیب است؟
بیا خودت سعی کن باز متوجه میشی.
خب کجا را میگی؟
درخت های روی حولی را سعی کن.
خب
یک وقتی سبز بود، یک کت برگ داشت، ولی حالا بیشتر برگش ریخته، اونایی هم که مانده زرد شده.
راست میگی پرنیا، حق با خودت است.
باغچه را سعی کن، دیگه از تو گلای رنگ رنگ مقبول نداره.
راست میگی، حق با خودت است.
خب دخترای گل، براتون چای آوردم.
تشکر خاله جان.
تشکر مادر جان.
خب اردیتان پشت کلکین چی رسایی میکدین دخترم؟
مادر جان شما متوجه شدین که حولی ما دیگه رقم شده؟
دیگه رقم شده؟ چه رقم شده؟
درخت ها دیگه برگ سبز ندارن، یا زرد شده یا ریخته.
باغچه دانم دیگه گل نداره.
خب راستش درست میگین. بله خوبی با خاطر تغییر است دیگه.
تغییر؟
بله تغییر. دور پیش ما، دنیای ما هر روز داره تغییر است. فصلهای سال هم همه تو تغییر میکنن. چند ماه پیش فصل تابستان بود، با گذشت زمان فصل تابستان رفت و جایش فصل خزان گرفت. البته جا به جایی فصل و تغییرات یک دفعگی هم نبود، آستا آستا و در مدت 3 ماه انجام شد. فصل خزان هم همه تو آستا آستا جایش به فصل زمستان میده.
پس فصل ها تغییر میکنن. حالی فهمیدم.
بله تغییر میکنن، درست است. در واقع همه چیز تغییر میکنن. شما میدونستین که ما دو رقم تغییر داریم؟
چی؟ دو رقم تغییر؟ میشه که برای ما و پرنیا توضیح بتن مادر جان؟
بله جان مادر، چرا که نه. شما اول چایتان نوش جان کنین که چایتان یخ نشه. تا شما چایتان میخورین من بروم آشپزخانه از دیگم یک خبر بگیرم، باز بعدا گپ میزنیم.
خیلی خوب است. خب مادر جان، ما و پرنی آماده شنیدن هستیم.
بسیار خوب. اول باید برتان بگویم که ما برای زندگی کردن ما خیلی چیزها را تغییر میدیم. مثال سادش ایست که ما از نانوایی نان میگیریم. حالا شما به ما بگوین که نان همون تو استفاده میکنیم یا توتا توتیش میکنیم؟
خب ما نان لقمه لقمه میخوریم خاله جان.
کاملا درست است. خیمه نان کلان توته میکنیم و بعد از او میخوریم، یعنی تغییرش میدیم. یا مثلا میریم از دکان تکه میخوریم، بعدن میبریم لباس جورش میکنیم، تغییرش میدیم، درست است؟
بله مادر جان.
خیلی از تغییرات دور پیش ما از همین رقم از جان مادر. از تغییرات قسمی ماده جدیدی درست نمیشه، یعنی یک توته نان با کل نان فرق نمیکنه، همون نان است دیگه. یا لباسی که ما جور میکنیم همون تیکه اولیه است که شکلش تغییر کرده و ما لباس جور کردیمش.
من میتونم با تیکه گوزی جور کنم خاله جان.
آفرین به تو پرنیا جان. با وجودی که گوزی یک چیز جدید است، اما خب تیکه است دیگه.
وقتی یک سیبه پوست میکنیم و تیکه تیکش میکنه.
شاباس آفرین، بازم سیب است. اما
چی خاله جان؟
خب بعضی چیزا وقتی تغییر میکنن رنگ و بویشان، مزهشان تغییر میکنه، اصلا یک چیز جدید به دست میایه.
مثل چی مادر جان؟
جان مادر شما حتما نانوایی رفتین، دیدین که نانواها خمیره با حرارت تنورشان نان جور میکنن. نان از خمیر جور شده دیگه، اما دیگه خمیر گفته نمیشه، یک چیز جدید است. خمیر تغییر کرده و تبدیل به نان شده. غذاها وقت پخته میشن رنگ و مزهشان تغییر میکنه، دیگه اون ماده قبلی نیست.
خیلی دو رقم تغییر داره. یک تغییری که ماده جدیدی درست نمیشه، مثل درست کردن کالا از تکه.
یکی هم تغییری که یک ماده جدید درست میشه، مثل درست شدن نان از خمیر یا پخته شدن غذا.
آفرین. از نظر علمی این دو تغییر نامای خاص داره.
نامای خاص؟
بله. اگه چیز تغییر کنه و ماده جدید درست نشوه، مثلا مثل یخ زدن آب، بخار شدن آب، تیکه تیکه شدن نان و چیزای رقم اینا را میگن تغییر فیزیکی.
مادر جان اگه موقع تغییر ماده جدیدی درست شوه نام علمش چی است؟
مریم جان، جان مادر، اگه در سر تغییر یک ماده جدید جور شوه که شکل و قوارش هم جدید باشه، مثل نانی که از خمیر به دست میایه، مثل خیلی از غذاها تغییر شیمیایی اتفاق افتیده.
چقدر جالب.
خب اینا رو به ما بگوین که وقتی یک میوه نارس میرسه تغییر از کدام نوست؟
شیمیایی خاله، فیزیکیست مادر جان.
اوهو سخت شد. خب دخترم تو چرا میگه که فیزیکیست؟
خب چون که ماده جدید جور نشده، مثلا همون سیبی که بوده همون سیب است.
خب پرنیا جان تو چرا میگه که تغییر شیمیایی است؟
چون که میوه رسیده هم رنگش دیگه میشه هم مزهش.
آفرین به خودت، شاباز، حق با توست. تغییر میوه یعنی رسیدن یک میوه نارس تغییر شیمیایی است.
راست میگه، حق با شما پرنیاس.
ایران برتان بگویم که ما آدما برای زندگی ما خیلی چیزا رو تغییر میدیم. مثلا سرک پخته جور میکنیم تا رفت آمدهای ما آسان شوه. غذا پخته میکنیم، اما تغییراتی هم هست که ما با اونا دخالت نداریم، مثل تغییر فصلا.
میگم مادر جان، همه تغییرات خوب است؟
خب جان مادر، میتونیم بگوییم که نه. مثلا وقت غذا فاسد شوه یک تغییر است، ولی خب تغییر خوبی نیست. بعض وقتا ما انسان ها تغییراتی در طبیعت میتیم که صدمه زدن به طبیعت است. مثلا درخت ها را قطع میکنیم و این رقمی به محیط زیست صدمه میزنیم، یا با فابریکه ها و موتورهای زیاد باعث میشیم که آب و هوا دوچار تغییر شوه، آلودگی زیاد شوه. متوجه شدین؟
بله خاله جان، تشکر از خودتا.
خواهش میکنم.
تشکر مادر جان. دوستای عزیزم، بخش نمایشی تقدیمتان شد. حتما متوجه شدین که دنیای ما پر از تغییر است، مدام تغییر میکنه، تغییرهای جالب، و امیدواریم که شما هم با دقت به این تغییرات نگاه کنین. همچنان در کنار ما باشین، برنامه شاپرک ادامه داره. قندولک‌ها، اجازه بدین که تشکر کنیم از مریم جان و محمد جان و سعید جان به خاطر پیامکایی که بر ما روان کردن. ما را خیلی خوش ساختین قندولک‌ها.
شاپرک.
با پایان برنامه امروز رسیدیم. بهترین را از خود جان برتان می‌خوام تا یک روز دیگه و یک شاپرک دیگه. خدای خوب یار و نگهدارتان.
در لحظه پخش برنامه راز تندرستی رسیدیم و مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
راز تندرستی.
با
نام نازنین تا آغاز میکنیم، ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با برنامه راز تندرستی در خدمت شما دوستان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. و 2093794717144 شماره واتساپی رادیو دری است.
شاید شما هم دیده باشین کسایی را که در طول روز مکررن دچار خواب رفتگی در انگشتان یکی از دستهای خودشان، خصوصا انگشت شست و اشاره میشن و بعضی وقتا برشان اتفاق میفته که اشیایی را که قبلا براحتی بلند میکدن از دستشان میفته. کارهای معمولی روزانه مثل رانندگی، نگه داشتن گیلاس، تایپ کدن، رسامی کشیدن، کار با تلفن همراه و بازی های ویدیویی درد و بیهیسی دستشان بیشتر میکنن. اکثری افراد وقتی که دچار درد و بیهیسی در انگشتای دستشان میشن، دستشان مساج میتن یا ای که تکان میتن که همین حرکت باعث بهتر شدن دستشان میشه. ای افراد معمولا دچار مشکل بنامه سندروم کارپال تونل هستند. اگر شما هم کسایی را میشناسین که این علائم دارن، توصیه میکنیم که برنامه امروز راز تندرستی را از دست ندید.
خب ما با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه راز تندرستی. متوجه شدید که در ارتباط با چه موضوعی میخواییم که با شما دوستان صحبت بکنیم. سندروم کارپال تونل که مربوط به مچ دست هست، عصبی که از مچ دست عبور میکنه وقتی تحت فشار قرار میگیره، علائمی رو ایجاد میکنه که خب وقتی پیشرفت میکنه واقعا ناتوان کننده است و باید کارهای تشخیصی و درمانی پیگیری شود. پشت خط ارتباطی ما جناب دکتر سعید رضا شهامی، متخصص بیماری های مغز و اعصاب هست. میخوایم در ارتباط با سندروم کارپال تونل با جناب دکتر شهامی صحبت بکنیم. یک فاصله کوتاه از اتاق فرمان بگیریم، با دکتر وارد گفتگو شویم. آی دکتر شهامی، درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. بسیار بسیار تشکر میکنم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه راز تندرستی قرار دادید.
به نام خدا، از سلام دارم از صبح خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزتون، در خدمتون هستم.
خیلی خوب آی دکتر، زمینی که من مجددا از شما تشکر میکنم. امروز میخوایم که در ارتباط با یک مشکل پزشکی در مچ دست بعضی از افراد با شما صحبت بکنیم، سندروم کارپال تونل. یک توضیح ساده در مورد نام بیماری و توضیحات مختصری در ارتباط با علت ایجاد بیماری بفرمایید تا باز ما در خدمت شما باشم، سوال بیشتری رو مطرح بکنم.
بله، سندروم کارپال تونل حالا و حال اصطلاحی که سر پزشکان جاری هست، حالا اگه بخوام معادلش رو در واقع بگیم، سندروم مثلا مجرای مچ دستی اصطلاح بخوام معادل سازی بکنیم و ترجمهش بکنیم، ببینید اصلا که ما زیاد میشنم این گوشه کنار و عرضم موضوع شما که شاید شما دور و بریاتون و وقتا تو خانما زیاد شنیده باشین که مراجعه کردن به پزشک، اونم به خاطر مثلا گزگز مامو یا درد دستاشون و دکتر یا پزشک مربوطشون تشخیص بده که ایشون دچار سرطان کارپال تونل هستن. این سرطان کارپال واقعا چی هست یا سرطانومه؟ حالا بخوام مادرش در واقع بگیم مثل مچ دستی به این شکل هست که اگه شما دقت بفرمایید به مچ دست خودتون، همین الان با هم صحبت میکنیم، از داخل مچ دست ما یه سری اعصاب عروقی در واقع رد میشن که این اعصاب عروق میان به عضلات دست ما عصبدهی میکنن. از جمله این اعصاب که ممکن اعصاب در واقع هست عصبی هست به نام عصب میدیان یا عصب میانی اصطلاحا. این موقعی که این عصب حالا از مچ دست ما میخواد رد بشه و بیاد داخل کف دست و بیاد تقسیم بشه در واقع شاخه‌های خودش و عصبدهی بکنیم، عضلات مربوطه رو در کف دست من و شما داخل یک کانال یا یک در واقع حفره باید رد بشه. کی کانال تشکیل میشه که از یک ربات یا یک اصطلاحا میگن لیگامانی به نام کارپال لیگامان فلکس رتینوکولوم اصطلاح علمیش هست که در جلو هست و در عقبش که خب اون استخونای مچ دست هست. در کنارش هم بودون 9 تا عضله در واقع دارن رد میشن از داخل کف دست که خب در هدف این عصب قرار گرفتن و همراهیش میکنن. به هر دلیل این فشار در واقع یا افزایش فشار داشته باشیم داخل همچین فضایی، یک سرنم وجود میام نون سرنم کارپاتونه یا سرنم مچ دستی که خارج امروز میخوام راجع بهش صحبت کنیم. به عبارت دیگه توضیح آناتومیک را دارم راجع به این فضایی که فضای مادر مچ دست در مجرای مچ دست هست یا کارپاتونه در واقع هست که بحث ما امروز راجع به همین هست. حالا چون به حال مچ دست ما میبینیم که ما با طرف روز به طور مکررش استفاده میکنیم در کارهای روزمرمون، در معرض فرسایش، در معرض تروما، در معرض ضربه های مکرر هست، باعث شده که ما این سرنم کارپال تونل رو زیاد ببینیم و راجع بهش زیاد بشنویم. پس به عبارت دیگه سرنم کارپال تونل در واقع سرنم یا بیماری در واقع هست که باعث شده که فشار در داخل این مجرای مچ دستی که خدمتتون عرض کردم از نظر آناتومیک توضیح دادم خدمتتون به هر شکلی بالا بره این سرنم رو ایجاد خواهد کرد.
خب پس این بیماری به خاطر فشار روی همین تونلی که شما صحبتش کردید به وجود میاد. در رابطه با این که این فشار چه مشکلات و علامتهایی به وجود میاره توضیح بفرمایید دکتر.
اگر به هر دلیلی این افزایش فشار در این در کارپارتون یا این مجرای مچ دست من و شما به هر شکل ممکنی بالا بره که مراجعه بهش علتی که میتونه این کارو بکنه بعدم صحبت میکنیم، باعث میشه که فشار رو عصب میدیان بیاد، عصبی که در واقع رد میشه از داخل این کارپارتون و وقتی که فشار روی این عصب بیاد یه سری علائم و نشانه ها ایجاد خواهد کرد که شاید این علائمی که ما ببینیم گزگز و مرمور سوزن شدن دردهایی هست که معمولا این دردها در شب بیشتر میشن، معمولا میان در انگشت شست ما و دو تا انگشت کناریش کل انگشت اشاره و انگشت میانی این گزگز و مرمور بیشتر نمود داره. فرد احساس میکنه که دچار یه نوع خواب رفتگی، یه نوع زغزغ کردن، سوزن شدن در این انگشت‌ها خصوص انگشت شستشون میشه که احساس میکنه فرد موقعی که میخوابه این حالت بیشتر میشه، تشدید پیدا میکنه، حتی گاهی باعث میشه که فرد از خواب بیدار کنه، باعث میشه که فرد احساس کنه که دستش مختصری ورم کرده، باید این دست تکون بده تا با اون تکون یه مقدار اون علائم گزگز و مرمور بهبود پیدا کنه. این علائم گاهی در یک دست هست، گاهی میتونه در هر دو دست دیده بشه. این علائم حسی هست که این گزگز و مرمور گاهی فقط محدود به همین انگشتان خدمتتون عرض کردم شست و انگشت اشاره میانی هست، گاهی میاد این علائم تیر میکشه به ساعد، گاهی حتی میاد بالاتر به آرنج، گاهی میاد حتی به بازو و حتی گاهی تا شانه هم تشدید پیدا میکنه. فرد احساس میکنه موقعی که در واقع موقع انجام فعالیت هست یا موقعی که دستش در واقع میره بالاتر باز هم علائم ممکن تشدید پیدا بکنن و احساس میکنه که فرد موقعی دست ثابت از این وضعیت خاص قرار میده احساس میکنه علائم تسکین پیدا میکنه. این علائم حسیش هست. گاهی علائم جنبه حرکتی به خودش میگیرن به این شکل که احساس میکنه گاهی فرد که اون انگشتاش اما خصوص انگشت شستش و دو تا انگشت متمرکز کردن اون کارهای همیشگی رو ندارن، یعنی یک فرد سنرگر هست احساس میکنه که من اون مهارت همیشگی رو احساس میکنم تو دستم دیگه نیست، یک خانم خونه‌دار هست و احساس میکنه که مثلا گاهی مثلا یه قوری چای در دستش میفته، یا فرض کنه دیگه اون انگشتش اون قدرت اون هماهنگی که قبلا داشتن رو دیگه ندارن. حتی بسیاری از خانم‌ها میان شاکی میشن که مثلا ما موقعی داریم چادر اونو میگیریم احساس میکنیم که یه مرتبه چادر دستمون میفته، یا دستمون به شدت اون موقع خسته میشه، یا احساس میشه گاهی ممکنه که علامه حسی اصلا نمودش خیلی کمتر باشه، فرد مراجعه کنه به یک لاغر شدن عضلات ناحیه سلانتنا یا ناحیه پایین شستشون. شما اگه به انگشت شستتون دقت کنین در قسمت پایینون یه برجسته عضلانی میبینین که ما بهش میگیم ناحیه تناوی. در این معمولا سندروم علامه حرکتی که اتفاق میفته لاغر شدن و اون ضعف اون عضلات و ناحیه رو شما میبینین. ممکنه فقط ممکنه علام حسیش خیلی برجسته نباشه اون گزیز مومو یا سوزانشونه دردش، ولی برعکس بیاد بعد از مدتی که احساس کنین عضلات دارن لاغر میشن یا به هر شکل ممکن اون ضعف اون حرکتی که در واقع میشه قبلا بوده اون تواناییش فرد به تدریج از دست میده. این مجموعه علائم حسی و حرکتی بود که معمولا در سندروم کارپارتولل میبینیمش. پس اگر در هر فردی علائمی که بهتون عرض کردم حسی گزگز موشن سوزن شدن پاراستیزیس رو ما بهش میگیم که معمولا بیشتر شبانه است و فرد از خواب داره بیدار میکنه و معمولا ممکنه به ناحیه سائل حتی آرایشون هم تیری بکشه، با هر فرد مواجه شدیم باید زن بیماری کارپالتونه تو ذهن ما برانگیخته بشود.
خب صحبت‌های خوبی بود دکتر در ارتباط با بحث سندروم کارپال تونل. البته که اوایل بحث هستیم و همچنان این موضوع نکاتی داره که ما در خدمت شما خواهیم بود و از زبان شما توضیحاتی را قطعا خواهیم شنید. شما رو پشت خط ارتباطی برنامه نگه داریم. ما دکتر خبری از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم در خدمت شما باشیم و ادامه صحبت‌های شما رو بشنویم.
مسمومیت دارویی چیست؟ مسمومیت دارویی یکی از متداول‌ترین انواع مسمومیت هاست. استفاده بیش از حد مجاز هر دارو یا ماده‌ای می‌تواند باعث این نوع از مسمومیت شود. البته گاهی حتی استفاده از داروهایی که با قصد درمان فرد تجویز شدند در همان دوز مجاز مصرفی ممکن است و دلایلی مانند وجود مشکلات زمینه‌ای در فرد و یا تداخل دارویی با یک داروی مصرفی دیگر منجر به بروز مشکلات در بدن فرد و مسمومیت دارویی شود. دانستن این نکته هم جالب است که مصرف مداوم داروهای بظاهر بی خطری مانند استامینوفن که برخی آن را مانند نقل و نبات می خورند باعث می شود با مرور زمان مقدار این ماده در بدن به بیش از حد مجاز برسد و فرد را با علائم مسمومیت دارویی مواجه کند. اما گروه دیگری از داروها به محض مصرف و ورود به بدن موجب بروز مسمومیت می شوند. مثلا اگر راه تزریق دارو بر اساس استاندارد گفته شده نباشد و دارویی که باید به صورت عضلانی تزریق شود به اشتباه داخل رگ تزریق گردد، ممکن است بسیار خطرناک باشد و آسیب‌های جدی به بدن وارد کند، چون میزان دارو از حد معمول بسیار بیشتر است و عوارض خطرناکی به همراه خواهد داشت. در مورد بعضی از داروها هم دوز درمانی با دوزی که باعث بروز مسمومیت می شوند بسیار به هم نزدیک است و مصرف کمی بیش از حد تجویز شده می تواند باعث بروز مسمومیت دارویی شود. بهترین راه برای پیشگیری از مسمومیت ناخواسته با داروها آن است که دارو را فقط با تجویز پزشک مصرف کنید و از خود درمانی بپرهیزید و داروها را به هیچ عنوان در دسترس کودکان قرار ندهید. یادتان باشد اگر دارویی را با تجویز پزشک برای درمان ناراحتی خاصی مصرف می کنید، به هیچ عنوان در موارد دیگر برای رفع ناراحتی های دیگر مثل سردرد استفاده نکنید. عدم رعایت این موضوع نیز می تواند موجب بروز مسمومیت دارویی شود، چون شرایط جسمانی شما ممکن است با گذشته متفاوت باشد. بنابراین از خود درمانی و شدت پرهیز کنید تا دچار مسمومیت نشوید. توجه و تاریخ مصرف داروها از دیگر نکات قابل توجه است. اگر داروها را بعد از گذشت تاریخ مصرف استفاده کنید، آسیب جدی به بدن وارد می شود. بعد از گذراندن دوره درمانی، اگر مقداری از دارو باقی مانده، سعی کنید تا آن را دور بریزید و در خانه نگهداری نکنید. یادتان باشد که به هیچ عنوان نمی توانید شربتی را که 4 یا 5 ماه در یخچال نگهداری شده مصرف کنید. در غیر این صورت ممکن است باعث بروز مسمومیت در میان یکی از افراد خانواده شود.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز راز تندرستی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. متوجه شدید که در ارتباط با سندرم کارپال تونل با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. کارشناس ما هم جناب دکتر سعید رضا شهامی، متخصص محترم بیماری های مغز و اعصاب هستند که پشت خط ارتباطی ما هستند. اما تا اینجا چی گفتیم؟ گفتیم که فشار روی مچ دست باعث میشه که عصبی به نام عصب مدین که از مچ دست ما عبور میکنه تحت فشار قرار بگیره و بعد این فشار باعث ایجاد علائمی میشه، مثل درد، بی‌حسی و گزگز و مرمور در انگشت شست ما، انگشت اشاره ما و انگشت میانی. حالا او دو انگشت دیگه هم ممکنه که گرفتار شود. کف دست، ناحیه تنار، همین ناحیه که در واقع نزدیک انگشت شست هست، ای هم تحت تأثیر قرار میگیره. درد و گزگز و مرمور و بیحسی و بیحرکتی داریم و بعض وقتا هم در واقع این آتروفی یا نازک شدن ناحیه تنار را هم خواهیم داشت. درد معمولا در شبها بیشتر میشه، وقتی پیشرفت بکنه به ساعد و آرنج و بازو و شانه هم ممکنه که کشیده شود. اما گفتگوی ما را ادامه بیتیم با جناب دکتر سعید رضا شهامی، کارشناس امروز برنامه راز تندرستی. آقای دکتر، ضمن این که من مجددا از شما تشکر میکنم، بفرمایید که در مورد شیوع بیماری آیا آمار وجود داره یا خیر، و دیگه ای که بین زن و مرد آیا شیوع بیماری تفاوتی داره یا خیر؟
راجع به شیوع بیماری شما فرمایش کردین، بله ما آمار جسته گروهی در واقع داریم. البته آمار در مملکت خودمون که به این شکل حداقل من در جانش نیستم، ولی آمارهایی که در واقع بین ملل و جهانی که ذکر میشه، بیماری کارپال تونل رو یک بیماری شایع ما قلم دادش میکنیم. آماری که در واقع ذکر میکنم آماری هست بین حدود 1 تا 5% در کل جامعه. آمار قابل توجه از 1 تا 5% به حال آمار کمی نیست. نظر فرض کنیم 20 نفر یک نفر دچار این علائم هست. جالبه که بدونین بیماری در خانم‌ها، خصوصا خانم‌های چاق، بسیار بسیار شایع‌تر هست و به نسبت 3 به 1 اصطلاحا، یعنی 3 برابر بیشتر در خانم‌ها دیده میشه. بیشتر کمترین شیوعش معمولا در آقایونی هست که معمولا نظر وزنی نرمال و طبیعی هستند دیده خواهد شد. گاهی ذکر میکنن توی جوامع صنعتی یا شغلهای صنعتی خاص کرده، حالا من راجع به اول مستعد کنندشان صحبت نکردیم، بیشتر دیده میشه دیدن در بعضی شغلهای خاص، کسایی که فرض کنیم که کار صنعتی خاصی انجام میدن، اجسام بلند میکنن یا فرض کنیم برسام لرزاننده اصطلاحا کار میکنن، این آمار گرفتن دیدن که خب بین 5 تا 15% بعضی کارگرهای بعضی رشته‌های خاص در واقع دیده شده. این آمار 15% ما تو شغلای خاص میبینیم. پس برای تب بیماری نیست که ما از اهمیتش بگذاریم و خب شروع شما تو برس کردم قابل توجه هست.
خب آقای دکتر، یک بحث خیلی جدی و مهم در ارتباط با همه بیماری ها از جمله بحث سندرم کارپال تونل، بحث علل ایجاد کننده و همینطور علل مستعد کننده بیماری هست. صحبت های شما رو در ارتباط بشنویم.
ببینید عرضم به حضور شما که راجع به چه چیزایی باعث میشن که فرد مستعد بشه در واقع به یک کارپال تونل، صحبت زیاد شده. در واقع یه سری عوامل مستعد کننده رو ذکر میکنن معمولا واسه کارپال تونل، در واقع که کسایی که بیشتر مستعدن به ابتلا به این سندرم یه لیستی در واقع داره که در رأسش خب یه چاقی هست، یعنی چاقی یک عامل مستعد کننده واسه ابتلا به سم درد. ما این بیشتر در سرم رفع چاق خیلی بیشتر میبینیم. خدمتتون هستیم، جنس هست که همون جنس مؤنث خدمتتون عرض کردم. حالا چی میشه در واقع دلیلش که در خانم شوش سه برابر میشه؟ بعضی میگن به حالت خاص آناتومیکی مش دست خانم نسبت به آقایون هست که ظریف‌تر هست و این کارپالتونه یا اصلا مجرای که مدون عرض کردن در آناتومی توضیح دادم کوچکتر هست، به تب شانس یا ریسک در افزایش فشار در این نوع کانا در خانم به مراتب بیشتر از آقایون هست. بعضی عوامل هستن که مستعد میکنن فرد را طبیعی به ابتلا به این سندروم، از جمله حاملگی. ما این تو خانم باردار خیلی وضوع بیشتر میبینیم که با دوران بارداری شروع میشه و از ختم بارداری معمولا فروکش میکنه، الان به خاطر به هر حال تجمع مایعات و اون ادمی که معمولا رخ میده دوران بارداری خب قابل انتظار هم هست. کسایی که ابتلا دارن به آرتریت روماتوئید، کسایی که به هر حال نارنجی مفصلی آرتروزای در واقع شدید دارن، به تب به خاطر ناهنجاری همین فضای کارپالتون ناشی از درگیری استخوان‌هاشون این حالت بیشتر دیده میشه. کسایی که مشکل تیریدی دارن، کمبود تیرید خصوصا در واقع دارن، هایپوتیریدیس اصطلاحاً ما بگیم، خب خیلی توشون زیاد میبینیم. یا به هر حال میتره به حتی کسایی که در واقع با این سندروم مراجعه میکنن نظر ابتلا به تیرید هم و قند خون هم در واقع بررسی بشن. خود دیابت عرضم بوضوعتون میکنه مستعد کنه فرد رو به ابتلا به این بیماری. اختلالات بافت همبند که حالا دیستش بلند بالا هست میتونن در واقع مستعد کننده در واقع به این بیماری باشن. بعد جالبه که بدونین که اساس ژنتیک هم ذکر شده. ما به طور ژنتیکی بعضی ها مستعدتر میبینیم، خصوصا میتونی بعضی خانواده ها به وضوح بیشتر دیده میشه و یا فرض کن دیدن که در یک دوقلوی یک سن شانس تا 50 درصد هست. و جالبه که اینا معمولا کارپالتون دو طرف است اکثرا دیده میشه و خودتون به وضوح، من خودم حداقل قیمت هست دیدم که دیدم مادر و دختر و نوا برای شکل ممکن هست به این سندروم مستعد در واقع هستن، اون شاید به خاطر درگیری شکل خاص آناتومی که همین مجرا باشه که به طور ژنتیکی رقب اساسیده باشه. بعضی مصرف داروها هست در واقع داروی خاصی که بیشتر توی شیمی درمانی استفاده میشه که میتونن در واقع باعث ضخامت بافت عضلانی بیشتر کنن و موجب وجودی سندروم در واقع بشن. درگیری از اون بوجه شوق در واقع هست که خدمتتون عرض کردم که شوق کسایی که بیشتر مرکز سنگ در واقع کار میکنن، جنس اعصاب سنگین بلند میکنن، با اعصاب لرزنده در واقع کار میکنن، با مچ دستشون کار خیلی سنگین در واقع انجام میدن. کسایی که فرض کنین که رانندگی طولانی مدت دارن و فرمون ماشینشون مثلا صفر هست، باید خیلی فورس زور زیادی در واقع بدن موقع چرخوندن در واقع فرمون ماشینشون، یا مچ دستشون خیلی فشار وارد میکنن بیشتر مستعدن. کسایی که با کامپیوتر ذکر شده در واقع کار میکنن، بیش از 30 ساعت در هفته دارن از موس کامپیوتر خصوصا استفاده میکنن، یا فرض کنین که موقع ضربه زدن به کیبورد کامپیوتر ضربه سنگین و شدید در واقع وارد میکنن، نسبت به اونا که در خیلی ریفتن ملایمتر کار میکنن، ریسک و ابتلای بیشتری در واقع دارن به این سندروم. پس عوامل سطحی و شغل هم میتونن یک عامل مستعد کننده در واقع باشن. بعضی بیماری مثل آکرومگالی اصطلاحاً هم که قالب شاید شنیده باشین که معمولا با افزایش بیش از حد عرض و طول استخونا در واقع تظاهر پیدا میکنن، معمولا در اینا هم ما کارپالتون به وضوح داریم میبینیمشون.
خیلی خوبه دکتر، صحبت های خیلی خوبی مطرح شد در ارتباط با سندروم کارپال تونل. البته که بحث باقی مانده و من سوالایی دارم که خدمت شما مطرح بکنم، اما وقت برنامه امروز راز تندرستی اما وقت برنامه امروز راز تندرستی با ما اجازه نمیده که بیشتر از این در خدمت شما باشیم و صحبت شما رو بشنویم. انشاءالله در برنامه آینده در خدمت شما باشیم و بتونیم که این بحث را تکمیل بکنیم. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما، خدا نگهدارت.
خب ما گفتگو کردیم در برنامه امروز راز تندرستی با جناب دکتر سعید رضا شهامی، متخصص محترم بیماری های مغز و اعصاب، در ارتباط با سندروم کارپال تونل که خب بحث ما متوجه شدید شما دوستان شنونده که ناقص باقی مان در برنامه آینده انشاءالله مجدد با دکتر تماس میگیریم و این بحث را تکمیل میکنیم. اما ما همچنان با شما دوستان همراه هستیم. دقایق دیگه ای را دعوت میکنیم با ما همراه باشید تا پایان برنامه امروز راز تندرستی.
آشنایی با نکاتی درباره تشنج کودکان. اگر کودکتان دچار تشنج شد، مهم است که مانع مجروح شدن او شوید و او را از آسیب ها حفظ کنید. برای این منظور این توصیه ها را به کار ببندید. آرامش خود را حفظ کنید و در حین تشنج کودک را تنها نگذارید. با آرامی کودک را بر روی زمین بخوابانید و شیء نرمی را زیر سرش بگذارید. سعی کنید از به عقب افتادن سرش جلوگیری کنید. نگذارید کودک روی پشت دراز بکشد، چرا که در صورت استفراغ کردن ممکن است خفه شود. هر لباس تنگ یا محدود کننده ای را شل کنید. هر شیء سختی مانند میز و صندلی را از مسیر دور کنید. و هنگامی که حمله تشنجی پایان یافت با دکتر کودکتان تماس بگیرید. پزشک ممکن است بخواهد بداند تشنج از کجای بدن آغاز می شود. معمولاً دستها، بازوها، ساقهای پا یا چشمها. آیا تشنج در یک نقطه از بدن باقی می ماند یا به سایر نقاط آن گسترش می یابد؟ حمله تشنجی چه مدتی طول می کشد؟ و آیا عواملی وجود دارند که به نظر رسد باعث تشنج ها شوند یا آن را آغاز کنند؟
این هم بخش پایانی برنامه راز تندرستی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. امیدواریم که برنامه امروز راز تندرستی مورد توجه و استفاده شما دوستان شنونده قرار گرفته باشه. ما قبل از خداحافظی توضیح بدم خدمت شما دوستان که بناست دقایق پایانی برنامه راز تندرستی را با پاسخ به سوالات شما دوستان اختصاص بدیم، یعنی یکی از سوالای شما را مطرح بکنیم با کارشناسان و جوابش را تقدیم شما دوستان بکنیم. بنابراین منتظریم که شما دوستان سوالایی را که در حوزه صحت و سلامتی و بهداشت دارید با ما مطرح بکنید تا ما جوابش از کارشناسان بگیریم و تقدیمتان بکنیم. چطور میتونید سوالاتتون را مطرح بکنید؟ از طریق همو شماره‌ای که شماره واتساپی رادیو دری هست، یعنی 2093 794 71 71 44. این توضیح هم بتونم که این شماره دوستایی که در داخل افغانستان صدای ما رو میشنون میتونن که از طریق این شماره پیام کوتاه یا اسمس هم روان بکنن. پس میتونید از طریق شماره 0794 71 71 44 اسمس یا پیام کوتاه روان بکنید، سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان مطرح بفرمایید. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه میسپاریم.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان. صدای کتاب عنوان برنامه بعدی ماست و مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه، در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سو و شون نوشته سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه‌ای بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم تر و طولانی تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم.
دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سو و شون از فصل هفته هم این کتاب با ما همراه باشید. مرد غریب دنباله داستانش را گرفت. گفت: چند تا رعیت بیل بکول داشتند به طرف ده میرفتند. با آنها رسیدیم و همراهشان شدیم. پرسیدند: شما کی هستید؟ گفتم: شوفریم، کامیون های من را آتش زدند. و هی برو تا رسیدیم به آباده. وارد شهر که شدیم ساعت 8 شب بود. ژاندارم رئیس پست را پیدا کردیم. گفت: سرکار، نایب توی قهوه خانه است، اما سروان رئیس پست رفته از شیراز. ما را به قهوه خانه برد و سرکار نایب را دیدم و گفتم: بیا تا برای تعریف کنم. برایش گفتم که ما را حسابی توی تله انداختن. با ما چای شیرین داغ دادن و بعد رفتیم پاسگاه. سرکار نایب معاونش را صدا کرد و به او گفت: این جناب سروان است، بیا بشنو چه میگوید. با آن سادگی که ما شنیدیم نبوده، از سر پل صراط هم بدتر بوده. حتی سربازها تیراندازی بلد نبودند. گریه میکردند که جناب سروان، ما تیراندازی بلد نیستیم. و رو به من کرد و گفت: وقتی ستون موتوری از آباده رفت، من نفس راحتی کشیدم. گفتم: حالا دیگر سرهنگ بیچاره آنقدر پشت بیسیم التماس نمی کند که کمک بفرستید. خدا به داد آنها برسد. بعد به معاونش دستور داد که در برج را ببندد و دستور حفاظت داد و خودش رفت پشت بیسیم تا به ژاندارمری گزارش بدهد و تقاضای کمک کند. می گفت: حتما امشب می آیند سراغ ما. تا آنجا که دستشان می رسید، لباسی برای ما دوتا فراهم کردند و پولی روی هم گذاشتند و با ما دادند. همان لباس کهنه ژاندارم ها و کفش هایشان برای ما نعمت بزرگی بود. سرکار نایب گفت: دست و رویتان را بشویید و امشب بروید خانه کت خدا، اما بروز ندهید.